میدونیم وقتی ما تو دنیای امنیت سایبری سیستمامون رو طراحی میکنیم، ناخودآگاه یه فرض خیلی پایه‌ای تو ذهنمون داریم.
همون فرض که امنیت یه چیز سیاه و سفیده، درسته؟
دقیقاً. اینکه امنیت یه مفهوم باینریه. یعنی ما دوست داریم باور کنیم که خب اگه یه گاوصندوق فولادی آفلاین بخریم یا ترافیک شبکه‌مون رو بدیم دست یه نرم افزار سازمانی خیلی گران قیمت، دیگه رفتیم تو منطقه امن.
آره، این خط‌کشی ذهنی با آدم یه حس کنترل میده. بهمون میگه اگه اون چک لیست اولیه رو تیک بزنی دیگه خطری نیست.
ولی راستش این بررسی عمیقی که امروز داریم قراره دقیقاً همین حس کنترل رو زیر سوال ببره. چون بچه‌های تکینگ گیم تو گزارش امنیتی شبانه‌شون، یعنی همون تکینگ نایت،
بله، گزارش 4 سپتامبر،
دقیقاً همون که 4 سپتامبر روی وبسایت tekinggame.com منتشر شد، یه سری دیتا بیرون دادن که رسماً این توهم کنترل رو پودر می‌کنه.
و ما قرار امروز مو به موی این گزارش رو بشکافیم.
آره، هدفمون هم همینه. اگه شما هم که دارید این بحث رو دنبال میکنید، همیشه فکر میکردید ابزارهای آفلاین یا نمیدونم سندباکس های ایزوله نقطه امن شما هستن، امروز میخوایم ببینیم چطور تو عرض فقط یه هفته تمام این دش های نفوذناپذیر فرو ریختن.
و از همه مهمتر قراره برسیم به این که چرا قواعد بازی کلن داره عوض میشه و هوش مصنوعی چطور داره به خود مختارترین سلاح سایبری دنیا تبدیل میشه.
خب بیا از چیزی شروع کنیم که نماد امنیت مطلق به حساب میاد، یعنی کیف پولهای سخت افزاری آفلاین، مشخصاً کولد کارد.
ببین، کولد کارد همیشه به عنوان اون استاندارد طلایی تو دنیای کریپتو شناخته میشد. دستگاهی که کاملاً به اصطلاح ایر گپ هستش، یعنی هیچ اتصال فیزیکی یا بی سیمی به اینترنت نداره.
خب پس چطور هک شده؟ تو گزارش تکین نایت اومده که 1789 بیت کوین سرقت شده. یعنی یه چیزی حدود 114 میلیون دلار.
اینجاست که باید فرق بین ایزوله بودن فیزیکی و یک پارچگی ریاضی رو درک کنیم. مشکل اصلا از اتصال به شبکه نبود.
پس چی بود؟
مشکل تو اون الگوریتم تولید اعداد شبه تصادفی یا همون PRNG تو فرمور این دستگاه‌ها بود.
آهن، همونی که تو گزارش بهش میگفتن افت آنتروپی فرمور.
دقیقاً. برای کسایی که این مقدار با معماری سیستم‌ها آشناترن خیلی واضحه که اگه شما نتونید یه عدد کاملاً تصادفی تولید کنید، کلید خصوصی شما قابل پیش‌بینی میشه.
ولی یه سوال، مهاجما چطور از این استفاده کردن؟ یعنی شما هنوز میلیاردها حالت ممکن داری حتی اگه این آنتروپی افت کرده باشه.
کلید ماجرا یه چیزیه به اسم حملات کاهش شبکه. وقتی سیستم تولید اعداد تصادفی لنگ میزنه، اون کلمات بازیابی یا سید فریز شما دیگه توی فضای بی‌نهایت نیست. گیر میفته توی زیرمجموعه محدود و قابل محاسبه.
یعنی هکرها با سخت افزار قوی اینا رو پیش بینی کردن.
آره، با توان پردازشی بالا و الگوریتم های پیچیده تونستن کلیدها رو کاملا آفلاین حساب کنن. بعدش فقط نشستن منتظر موندن تا طرف یه تراکنش روی بلاکچین بزنه.
بذار با یه مثال اینو برای شما که میشنوید روشن کنم. تصور کنید یه گاو صندوق خیلی سنگین و مقاوم خریدید. بدنش فولادیه، هیچ مشکلی نداره. اما کارخونه تو طراحی اون قفل چرخشی سوتی داده و قفل عملاً فقط روی ترکیب‌های 1 و 2 و 3 میچرخه.
تشبیه خیلی دقیقیه.
یعنی فیزیک گاوصندوق سالمه، اما ریاضیات قفل شما رو لو میده. هکر اصلاً نمیخواد در رو ببره، تو خونه خودش متغیرها رو حساب میکنه و با کلید اصلی میاد سراغ پولتون.
دقیقاً همینطوره. انزوای فیزیکی وقتی پایه رمزنگاریت مشکل داره هیچ ارزشی نداره. ولی میدونی بخش نگران کننده تر گزارش تکین نایت چی بود؟
چی؟
نحوه پولشویی این 114 میلیون دلار. تیمای تحلیل دیدن هکرها اصلا سمت صرافی‌های متمرکز مثل بایننس نرفتن که درگیر احراز هویت نشن.
پس چیکار کردن؟
مستقیم رفتن سراغ استخرهای نقدینگی غیر متمرکز، تورچین.
ولی تورچین که الگوریتمای صف‌بندی و محدودیت نقدینگی خودش رو داره، نه؟ مگه میشه 114 میلیون دلار رو یه شب تبدیل کرد؟
معلومه که نه، سیستم پس میزنه. به خاطر همین هکرهای اسکریپت کاملا خودکار نوشتن که این بیت کوین ها رو به هزاران تراکنش خیلی خرد تبدیل می کرد.
یعنی عملاً محدودیت‌های تورچین رو مهندسی معکوس کردن.
آره، تا بتونن زیر رادار الگوریتم‌های ضد لغزش قیمت حرکت کنن. الانم بخش بزرگ شده اتریوم و رفته تو آدرس‌های موقت، ولی بازار کریپتو بعد جوری ترسیده از این قضیه.
خب این نشون میده که وقتی تو سخت افزار از ریاضیات شکست میخوری، زیرساختای غیر متمرکزم ناخواسته میشن ابزار پولشویی مهاجم ها. اما بیا یه لایه بیایم بالاتر.
بریم سراغ نرم افزار.
آره، اگه سخت افزار با ریاضیات شکست میخوره، تو نرم افزارهای فوق ایزوله وضعیت چطوره؟ منظورم معماری های امنیتی غولپیکریه که شرکت هایی مثل اپل میسازن. تو گزارش به اکسپلویت های صفر کلیک پگاسوس اشاره شده بود که تو آی مسیج قربانی گرفتن.
صفر کلیک ها همیشه جذاب و ترسناکن.
خب ما میدونیم صفر کلیک یعنی من به عنوان کاربر اصلا نیازی نیست روی لینکی کلیک کنم. ولی اپر مگه برای همین سندباکس بلاست دور رو نساخته بود؟ چطور از این ایزوله ترین محیط فرار کردن؟
نکته دقیقا همینجاست. بلاست دور طراحی شد که همه دیتای ورودی به آی مسیج رو توی محیط خیلی محدود پردازش کنه که اگه فایل مخربی اومد نرسه به هسته سیستم عامل.
خب پس مشکل از کجا بود؟
بچه های سیتیزن لب تو بررسی گوشی چند تا فعال مدنی فهمیدن که مهاجم ها اصلا نرفتن مستقیم بلاست دور رو بشکنن. اونا از یه باگ منطقی تو موتور پردازش تصویر اپل یعنی کوروگرافیکس استفاده کردن.
یه لحظه صبر کن، یعنی از پروسه رندر گرفتن خود سیستم عامل سوء استفاده کردن؟
دقیقاً، شما یه فایل تصویری یا پی دی اف گیری به نظر بی خطره، اما وقتی سیستم میخواد یه پیشنمایش کوچیک ازش بسازه،
همون تامنیل،
آره همون، همونجا باعث یه سرریز حافظه یا هیپ مموری رایت میشه.
چه عجیب. یعنی وقتی موتور داره کدهای عکس رو میخونه، بعد افزار حافظه رو سرریز میکنه و کد خودش رو مستقیم مینویزه تو فضای اجرایی حافظه؟
بله، این یعنی دور زدن کامل سندباکس. وقتی تو بتونی تو سطح پردازش حافظه کد اجرا کنی، دیگه سندباکس بی‌معنی میشه، چون دسترسی خودت رو به سطح روت بردی بالا.
خب برای شما که دارید میشنوید این یعنی چی؟ یعنی اگه شما به ایزوله سازی تکیه کنید ولی موتور رندر شما باگ مدیریت حافظه داشته باشه، کل اون معماری کشکه. وقتی اکسپلویت برسه به روت، عملاً خدای گوشی میشه.
تازه بدون اینکه حتی یه نوتیفیکیشن روی صفحه بیاد. شناود سیگنال، روشن کردن میکروفون، استخراج کلیدهای بیومتریک، همه چیز.
این سطح از پنهانکاری واقعاً مرمور کننده است. و تازه این مال یوزرهای عادی بود. بیا ببریمش تو سطح شبکه‌های سازمانی.
اوه، اونجا داستان بدترم میشه.
آره، چون استدلال کلاسیک اینه که خب موبایل ها که همیشه آسیب پذیرن، ولی شبکه های چند میلیارد دلاری که ابزارهای امنیتی خیلی خفن دارن حتما امترن.
که گزارش تکین گیم با انتشار جزئیات آسیب پذیری فالکون فلانک تو سیستم های کراود استرایک اینم رد کرد.
شرکتی که روی شبکه های اکثر شرکت های فورچون 500 نصبه. ماجراش چی بود؟
ببین، نرم افزارهای امنیتی برای مانیتور کردن سیستم باید تو عمیق‌ترین لایه یعنی کرنل نصب بشن. درایور فالکون تو لایه کرنل اجرا میشه.
درسته، تا بتونه همه پروسه ها رو ببینه.
خب، ارتباط بین برنامه‌های عادی و این درایور کرنل از طریق یک کانال پیامرسان انجام میشه به اسم IPC. آسیب پذیری دقیقاً تو همین کاناله.
یعنی اعتبار سنجی ناقص تو این کانال پیامرسانی؟
دقیقاً. سنسور این ورودی رو درست پاکسازی نمی‌کرد.
پس یعنی اگه یه بدافزار خیلی ساده و سطح پایین بیاد رو سیستم، میتونه یه پیام دستکاری شده بفرسته به سنسور امنیتی کراود استرایک و چون سنسور چشم‌بسته قبولش میکنه، بعد افزار سطح خودش رو به سیستم یا روت ارتقا میده؟
بدون یک کلمه کم و کاست. بعد افزار از خود سپر دفاعی به عنوان پله استفاده میکنه تا بره بالاترین سطح.
این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما نگهبان مسلح استخدام کنی برای بانک، دوربینم همه جا بذاری، ولی یه نفر بفهمه سیمکشی دوربین ها وصل به پنل قفل گاوصندوق.
آره، بدون هیچ ایزولیشنی.
و طرف اصلا گاوصندوق رو منفجر نمی کنه. یه شوک برقی به سیم دوربین میده، در گاوصندوق باز میشه. یعنی خود ابزار دفاعی میشه مسیر نفوذ.
این بزرگترین پارادوکس امنیته. هرچی نرم افزار امنیتی پیچیده تر بشه، سطح حمله بزرگتر میشه. تیم‌های امنیت تو دنیا مجبور شدن تا وقتی پچ بیاد کلاً دسترسی خط فرمان رو ببندن.
خب تا اینجا ما درباره دور زدن ریاضیات تو سخت افزار، شکستن سند باکس تو موبایل و تبدیل نگهبان به سارق تو سازمان ها حرف زدیم.
که همشون نیاز به مهندسی معکوس خیلی پیچیده داشتن.
دقیقاً، سوال منم همینه. چرا یه مهاجم باید اینقدر به خودش زحمت بده وقتی پلتفرم‌های مورد اعتماد درارو خودشون باز گذاشتن؟
منظورت کمپین بدافزار استریم رت روی متاست دیگه؟
آره، گزارش تکین نایت میگه شبکه تبلیغاتی فیسبوک و اینستاگرام عملاً شده بودن شبکه توزیع تروژان.
خب گاهی وقتا اصلا نیازی به اکسپلویت کرنل نیست، فقط کافیه کاربر رو گول بزنی تا خودش کلید رو بده بهت.
ولی چطوری آخه؟ الگوریتم‌های متا که خیلی سخت گیرن.
گروه‌های سایبری اومدن اکانت‌های تجاری قدیمی و معتبر رو خریدن. با این کار الگوریتم‌های هوش مصنوعی متا رو دور زدن و تبلیغات ابزارهای بهینه‌سازی باتری یا استریمی ویدیو رو پخش کردن.
خب این تبلیغ به من نشون داده میشه، ولی من کاربر باید برم اپلیکیشن رو نصب کنم و بهش دسترسی بدم. من که به یه برنامه چراغ قوه دسترسی اکسسیبیلیتی نمیدم. یه پرچم قرمزه.
تو حالت عادی حق با شماست، ولی اینا از یه ترفندی استفاده کردن به اسم UI Overlay. یه رابط کاربری جعلی میندازن رو صفحه.
یعنی وقتی برنامه رو باز میکنم صفحه اصلی رو نمیبینم؟
نه، یه صفحه شبیه سازی شده میبینی که مثلا نوشته آپدیت امنیتی اندروید یا فعالسازی موتور گرافیکی. شما فکر میکنی داری یه پروسه سیستمی رو تایید میکنی.
وای، ولی در واقع دارم مجوز اکسسیبیلیتی رو به بدافزار میدم.
دقیقاً. و وقتی این مجوز رو میگیره تو اندروید، یعنی میتونه تمام صفحه رو بخونه و جای کاربر روی دکمه ها کلیک کنه.
پس استریم رت خیلی بی صدا میره هشدارهای گوگل پلی پروتکت رو خاموش میکنه، پیامک های دو عاملی رو میخونه و میره تو حساب بانکی.
آره، این نشون میده سیستم های خودکار متا یه نقص ساختاری عمیق دارن. به جای اینکه رفتار اپ رو تحلیل کنن، میان به اعتبار اکانت تبلیغ دهنده اعتماد میکنن.
که خب فیلترها براش سبکتر میشن و هکرها از همونجا وارد میشن. بسیار خب، اگه تا اینجای بحث با ما بودید، بیایید این سرنخ‌ها رو به هم گره بزنیم.
برسیم به بخش اصلی گزارش تکین نایت.
آره، نقطه اشتراک همه این هک‌ها چی بود؟ چه کلتکارد، چه پگاسوس، چه کروداسترایک و متا. تو همشون یه تیم انسانی ماها و سالها وقت گذاشتن.
بیدارخوابی کشیدن تا این باکارو پیدا کنن.
اما بخش پایانی گزارش 4 سپتامبر یه زنگ خطر تاریخیه. نشون میده عنصر انسانی کلن داره از معادله هک حذف میشه.
ما داریم وارد یه تغییر پارادایم واقعی میشیم. این گزارش دو تا اتفاق خیلی وحشتناک رو تو سطح توسعه هوش مصنوعی بررسی کرده. اولیش حمله زنجیره تامین به شرکت آنتروپیک بود.
همون سازنده مدل کلاود؟
بله. هکرها از طریق هایجک کردن نشست‌های اواس وارد سیستم پیمانکارهای شخص ثالث شدند.
آنتروپیک که همیشه ادعای پرچمداری امنیت رو داشت، ولی شنیدم وزن‌های مدل یا همون ویت‌ها و دیتای کاربرا امن مونده. پس هکرها چی دزدیدن که اینقدر سر و صدا کرده؟
اونا کدای معماری، فیلترهای همترازی یا همون alignment فیلترهای کلاود رو سرقت کردن. این شاید از دزدیدن وزنای مدل هم بدتر باشه.
چرا؟
چون فیلتر همترازی هسته مرکزی گاردریل ها و قطنمای اخلاقی هوش مصنوعیه. همون کدهایی که تصمیم میگیرن مدل چطور بین یه درخواست قانونی و یه درخواست مخرب فرق بذاره.
آها، متوجهم. یعنی وقتی شما نقشه ساخت این دیوار رو داشته باشی، دقیقاً میدونی کدوم آجرها لاغ هستن. هکرها با این کدها میتونن پرامپت‌هایی بسازن که فیلترهای ایمنی مدل‌ها تو کل دنیا رو دور بزنه.
دقیقاً. شما عملاً نقشه فرار از زندان رو دادی دست زندانی‌ها. اما این فقط نصف ماجرا بود.
آره، بخش دوم درباره مدل آزمایشی آسترا از شرکت اوپن ای آی بود
که ظاهراً همه چیز رو تغییر داده. بر اساس ارزیابی ریسک خود اوپن ای آی، آسترا اولین هوش مصنوعی تاریخه که رتبه ریسک بحرانی برای عملیات سایبری تهاجمی گرفته.
یعنی چی؟ مگه GPT-4 هم باگ پیدا نمی کرد؟
چرا؟ ولی آسترا یه سیستم استدلال چند مرحله ایه. میتونه کاملا مستقل کدهای سازمانی رو آنالیز کنه، آسیب پذیری حافظه پیدا کنه، باینری اکسپلویت رو کامپایل کنه و بزنه به سیستم.
سب سب سب. اینجا من یه نقدی دارم. آسترا هر چقدر هم باهوش باشه، بادم نیاز به یه مسیر نفوذ داره. با جادو که وارد یه سیستم بسته نمیشه. بالاخره یه انسانی باید رو فیشینگ کلیک کنه یا یه پورت باز باشه.
کاملا درسته. آسترا به یه نقطه ورود اولیه نیاز داره. ولی نقطه وحشتناک اتفاقاتیه که بعد از اون نقطه ورود میفته.
مگه بعدش چی میشه؟
توی حمله سنتی وقتی هکرها یه جای پا تو سیستم پیدا میکنن، روزها یا هفته‌ها طول میکشه تا شبکه رو اسکن کنن، مسیرهای ارتقای دسترسی رو پیدا کنن و حرکت جانبی داشته باشن.
خب
آسترا این پروسه چند هفته‌ای رو تو چند میلی ثانیه انجام میده. لاگ‌های خطا رو زنده میخومه، اکسپلویت خودش رو همونجا تغییر میده و بدون نیاز به هیچ سرور فرمانی روتکیت نصب میکنه.
وای، پس ما داریم درباره یه سرعتی حرف میزنیم که ذهن انسان اصلا نمیتونه پردازشش کنه. اگه قبلا یه تیم از مهندسای معکوس لازم بود، آسترا اینو کردی یه پروسه کاملا اتوماتیک.
دقیقاً، ماشین‌ها نه خسته میشن نه متوقف میشن. ما دیگه با یه سری هکر کلاسیاه نمیجنگیم.
وارد عصر جنگ‌های ماشین علیه ماشین شدیم و به خاطر همینه که اوپن ای آی این مدل رو قرنطینه کرده.
آره، و فشارهای بین‌المللی برای کنترل تسلیحاتی هوش مصنوعی خیلی بالا گرفته. اگه بخوایم کل این گزارش تکینگ گیم رو جمع‌بندی کنیم، نتیجهش اینه: دوران دفاع واکنشی مرده.
یعنی وقتی مهاجم یه هوش مصنوعیه که تو صدام ثانیه باگ رو پیدا و اکسپلوید میکنه، دیگه پچ کردن بعد از نفوذ هیچ فایده ای نداره.
دقیقاً، تنها راه بقا تو این وضعیت تاییدیه مداوم رمزنگاری شده تو همه لایه‌ها و سپردن دفاع به یه سیستم خودمختار متقابله.
خب، برای شما که تا اینجای بحث همراه ما بودید، راستش هدف ما ترسیم یه تصویر آخرالزمانی نبود. این آگاهی نسبت به این تغییر پارادایم خودش قدرتمندترین ابزار شماست.
دونستن اینکه تهدیدات دیگه دستی نیستن و شدیم هدف ماشینای خود مختار خیلی چیزا رو عوض میکنه.
آره، کمک میکنه که ارزیابی‌های امنیتی خودتون رو از کیف پولای سخت افزاری گرفته تا مجوزهای ساده موبایلتون کلن بازنگری کنید. شما حالا میدونید که حتی پشت دوجهای اپل و کراد استرایک هم ممکنه نقص منطقی باشه. اما این موضوع یه سوال خیلی عمیق و شاید فلسفی تو ذهن ایجاد میکنه. به همون گاوصندوقی که اول برنامه مثال زدیم فکر کنید. اگه هوش مصنوعی داره میشه بی‌نقص‌ترین هکر جهان و تنها راه مقابله اینه که کلید گاوصندوق و سیستم دفاعیمون رو بدیم به یه هوش مصنوعی مدافع دیگه،
خب
پس تو این جنگ با سرعت نور بین ماشین‌ها دقیقاً چه جایگاهی برای کنترل و اراده انسانی باقی میمونه؟ آیا ما داریم به تماشاچیای بی‌دفاع تو معماری امنیتی خودمون تبدیل میشیم؟
سوال واقعاً ترسناک و مهمیه.
این همون چیزیه که تو روزای آینده باید حسابی بهش فکر کنیم. ممنون که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید.